15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه به منظور رأی‌گیری در خصوص پیشنویس تحریم‌ها علیه دمشق تشکیل جلسه می‌دهند. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که انفجاری که امروز در سوریه در ساختمان امنیت این کشور رخ داد، در جریان این انفجار تعدادی از بلندپایگان رژیم سوریه از جمله وزیر دفاع و معاون ستاد نیروهای مسلح کشته و تعداد دیگری از بلندپایگان رژیم سوریه مجروح شدند. اهمیت جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چند اندازه است؟ این پرسش را با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن در میان گذاشتم.
اولا از یک هفته قبل که دایره عملیات از شهرهای دیگه به دمشق رسید، برای خیلی آشکار بود که رژیم سوریه در لحظه سرنوشت قرار گرفته، به این معنا که طبیعتاً دمشق پایتخته و بشار اسد همیشه امیدوار بود که سکنه دمشق او را رها نخواهند کرد، به جهت اینکه در دمشق یک آمیزه ای از مسیحیان، درزیها، علویها، سنیها و شیعیان و همینطور گروه های دیگه در اونجا زندگی میکنند و به نوعی مسیحیان حداقل و درزیها و علویها نگران این بودند که سلطه اسلامی های بنیادگرا اونها را از حداقل حقوقی که دارن محروم بکنه. بنابراین بسیار بشار اسد حساب میکرد روی دمشق، ولی زمانی که ارتش آزاد سوریه وارد دمشق شد و در بخش های مختلف دمشق از جمله بخش های مهمی مثل مرزه، مثل زینبیه، اطراف بانک مرکزی، اینطور مراکز امنیتی اینها مشغول نبرد شدن، نگرانی به شدت بالا گرفت و احتمالاً جلسه امروز شورای امنیت ملی سوریه برای بررسی این وضع جدید بوده و اینکه چه روشی رو اتخاذ بکنن در مقابله با گسترش حضور نیروهای مخالف در شهر دمشق. طبیعتاً کشته شدن وزیر دفاع که یکی از مسئولان اصلی رویارویی با مردم بود، معاونش و از اون مهمتر آقای آصف شوکت، شوهر خواهر بشار اسد که اتفاقا اختلافات زیادی هم با بشار داشت، حضور همه اینها در کنار هم، رئیس ستاد ارتش و به روایتی ماهر اسد و وزیر کشور که مجروح شده، اینها در کنار هم در این ساختمان، معرف اینه که یه جلسه بسیار مهم بوده. حال مخالفان چگونه اطلاعات درباره چنین جلسه‌ای رو داشتن و با توجه به گزارش‌های زد و نقیصی که میرسه مربوط به اینکه این عملیات انتحاری نبوده بلکه در داخل ساختمان و محل گفتگوها بمب گذاری شده بوده، اینا همه نشون میده که دست اپوزیسیون بسیار باز بوده. تلویزیون دولتی سوریه و سایت‌های وابسته به دولت سوریه اینا همه میگن که این کاری بوده که با کمک دشمنان خارجی انجام گرفته و معمولا دشمنان خارجی که میگن آمریکا، فرانسه، بریتانیا، عربستان سعودی و قطره. دولت سوریه معتقده که سعودی‌ها در کیسه رو شل کردن، پول میدن، قطری‌ها همینطور اسلحه میدن و آمریکایی‌ها هم راه و روش مقابله رو نشون ارتش آزاد میدن. ترکیه هم به هر حال در این وسط پل عبوره. شوکه شده دولت سوریه و با توجه به اینکه ساعاتی پیش نیروهای شبیه یا پیراهن شخصی‌های رژیم در سرتاسر این مناطق منتشر شدند، استقرار پیدا کردند، همه نگران آنند که بشار اسد دست به یک حماقت دیگری بزند و بخواد از مردم انتقام بگیره و کشتار گسترده‌ای در دمشق ما شاهدش باشیم. این عملیات آنقدر روحیه مخالفان رو بالا برده که هیچ بعید نیست در ساعات آینده ما شاهد عملیاتی از همین نوع در نقاط دیگر پایتخت باشیم. به نظر میرسد که ارتش آزاد چندان فاصله‌ای با قصر ریاست جمهوری نداره. حالا اگر بشار در قصر ریاست جمهوری باشه، باید گفت عملیات وارد مرحله آخر خودش شد.
شما از اینکه این عملیات برای مخالفان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده صحبت کردید. از دیدگاه رژیم سوریه، رژیم بشار اسد، این افرادی که در این جلسه شرکت داشتند، کشته شدن اونها، مجروح شدن تعدادی از بلندپایگان، آیا یک ضربه بزرگی واقعا به رژیم بشار اسد وارد شده؟
بسیار زیاد. آصف شوکت فرد ساده‌ای نبود. در تمام جنایاتی که علیه مردم سوریه حداقل در دوران بشار انجام گرفته، آصف شوکت نقش اصلی رو داشت. او به اتفاق ماهر اسد، برادر بشار و یکی دو تن دیگر فرمانده سابق ارتش، جنرال ترکمانی و وزیر دفاع و همینطور وزیر دفاع فعلی که به قصد رسیده و معاونش، اینها چهره های منفور در جامعه بودند، کسانی بودند که مسئولیت کشتارها رو متوجه اونها میدونستند. بنابراین طبیعی است که کشته شدن اینها رژیم رو لرزانده. منتظر باشید در ساعات آینده و روزهای آینده، اگر این ماجرا ادامه پیدا کنه، ما شاهد جدایی شمار دیگری از برجستگان نظامی و سیاسی از رژیم دمشق خواهیم بود. برای اینکه الان میبینن کار به داخل اهل بیت هم رسیده. فرزند جنرال مصطفی طلاس از رژیم جدا میشه، خود جنرال طلاس علیه بشار که مثل فرزندش بوده اطلاعیه میده. اگر این ماجرا در نهایت به برکناری بشار منجر نشه، ما شاهد جدایی بیشتر بلندپایگان رژیم خواهیم. در حال روحیه‌شون حقا در هم شکسته و وحشت همه جا رو گرفته. همین الان گزارشگری در العربیه از دمشق میگفت که چنان مسئولان بلندپای وحشت زدن که هیچ کدامشون در محل کارشون نیستن.
آقای نوریزاده، آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر اعلام کرده که روسیه تصویب هر گونه قطعنامه‌ای که به معنای حمایت سازمان ملل متحد از انقلاب در سوریه باشد را وتو می‌کنه. آقای لاوروف از اونچه که در سوریه می‌گذره با عنوان انقلاب نام برده، تصویب قطعنامه از سوی سازمان ملل رو دخالت در امور داخلی اون کشور دونست. شما حرفهای آقای لاوروف رو در این برهه زمانی به ویژه پس از این انفجار، چون همزمان با این انفجار این صحبت ها منتشر شد، چطور ارزیابی میکنید؟
اگر دخالتی در سوریه باشه، دخالت روسیه و جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع روسیه است که با هلیکوپترها، تانکها، اسلحه به یاری رژیم سوریه آمده و همینطور جمهوری اسلامی با پول و با آموزش دادن نیروهای سوریه و همینطور اعزام نفرات ویژه سپاه قدس، اینا هستن که در سوریه مداخله میکنن. وگرنه شما هیچ حضور خارجی رو در سوریه نمیبینید. اگرم باشه به صورتهای غیر شفاف و پنهانه، کمک به ارتش آزاد، ولی اینو ما در عمل نمیبینیم، چون ارتش آزاد هنوز داره با سلاحهای میجنگه که در داخل خود سوریه در دستش بوده. اینا نیروهای جدا شده از ارتشن. بنابراین من تصورم اینه که ما در طول چند روز آینده شاهد پشیمانی روسیه خواهیم بود. روسیه‌ای که با اتخاذ سیاست‌های بسیار غلط عملاً باعث شده که مردم سوریه روسیه رو به عنوان دشمن درجه یک خودشون قلمداد کنه، و در این حال در شورای امنیت اگر قطعنامه‌ای مطرح بشه، مسلم روسیه باز هم قطعنامه رو وتو خواهد کرد. ولی اینا مهم نیست. به نظر من الان دیگه از این مرحله عبور کردیم و رسیدیم به مرحله نهایی، و روسیه هم یکی از بازندگان مهم این معرکه خواهد.
آقای دکتر علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.